أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که اگر ما قائل بشیم به اعتبار خبر واحد از راه وجه عقلی، وجه عقلی این بود که در میان این اخبار فراوانی هست که از ائمه صادر شده است و لذا علم اجمالی داریم که نصف این اخبار یا بیشترش از ائمه صادر شده. مخصوصا مرحوم شیخ انصاری در رسائل شواهد میاره که چطور روایات ما دقت میکردن که اون روایات صحیحه را تشخیص بدن و اونها را تدوین بکنن. در همین وجه عقلیشون شواهد متعددی میاره که چطور روایات دقت میکردن. وقتی کسی این شواهد را در نظر بگیرد، یقین پیدا میکند که معظم این اخبار، مثلا نصفش یا بیشترش، از ائمه علیهم السلام سیاقا صادر شده است و این علم اجمالی منجز است. یا الله، شارع متعال در قیامت به ما احتجاج خواهد کرد. شما می دانستید که اغلب این اخبار از ائمه صادر شده، پس چرا عمل نکردید؟ پس بر اساس این علم اجمالی ما موظفیم. عقل میگه که باید احتیاط بکنی، باید به همه عمل کنی. حالا بحث این بود که اگر ما به حجیت اخبار از این راه برسیم، چه فرق دارد به اعتبار اخبار از این راه برسیم، به وجوب عمل به اخبار آحاد از این راه برسیم، چه فرق دارد با حجیت اخبار به دلیل خاص، وجوه سابق؟ اگر از وجوه سابق اثبات میکردیم چه فرق دارد؟ اینها در ثمره چه ثمره مترتب هست. خب در دو مقام بحث شد. یکی این که نسبت این اخبار با اصول را چگونه باید ارزیابی بکنیم و بحثش گذشت، و دوم این که نسبت اخبار را با مطلقات و عمومات قرآنی چگونه باید ما محاسبه بکنیم بر اساس این نظر. و اگر قائل به حجیت اخبار بالخصوص باشیم، اون موقع قطعا خبر مقدم میشد بر عمومات قرآنیه، تخصیص میزنه، یا مقدم میشود بر اطلاقات قرآنی، تقیید میزنه. اما اگر قائل به اعتبار اخبار از این راه وجه عقلی بشیم چطور؟ مرحوم آخوند فرمودن که اینجا به مطلقات و عمومات قرآنی عمل می شود، به این اخبار دیگه ارزشی قائل نمی شید، چون لا حجت با حجت معارضه نمی کند. اونها حجت هم، این لا حجته، چون حجیتش ثابت نشد. شما فقط از راه علم اجمالی گفتید که باید عمل بشود، نه اینکه حجیتش که ثابت نشد. پس ایشون یک کاسه کرده، فرموده که بنابراین وجه دیگه به اخبار آحاد عمل نمی شود، به عمومات و اطلاقات عمل می شود. ولی محققین بعد از ایشون فرمودن نه، اینجا سه صورت هست، باید این صور از هم تفکیک کرد. صورت اولا که دیروز از شد و همچنین صورت دوم، صورت اولا این بود که عمومات و اطلاقات مثبت حکم باشند و در مقابل اخبار نافی حکم باشد. فرمودن که اینجا وظیفه چیه هست؟ وظیفه این است که به اون عمومات عمل بکنیم، نه به این اخبار. اینجا همون فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت درست، باید به عمومات عمل کنیم، نه به این اخبار، نه به جهتی که اون مرحوم آخوند فرموده، نه به اون دلیلی که مرحوم آخوند فرموده که حجت بالا حجت معارضه نمی کنه. نه، اینجا هیچ کدوم حجت نیستن، چون وقتی علم اجمالی پیدا کردیم عمومات یه مقدارش تخصیص خورده، در بحث عام و خاص ثابت شده که اگر علم اجمالی پیدا کردید که عمومات بخشیش تخصیص خورده، اون عمومات از حجیت می افته. بس اینجا عمومات از حجیت افتاده، هر دو لا حجت هستن، ولی چرا اونا مقدم میکنیم؟ چون اون مثبت حکمه، چون اونجا علم اجمالی داریم، دو تا علم اجمالی در برابر هم، یه علم اجمالی داریم که اینجا یه حکمی هست، یه علم اجمالی داریم که اینجا یه حکمی نیست. خب همیشه وقتی که علم اجمالی مثبت با نافی یه جا جمع شد، به علم اجمالی مثبت عمل میشود، نافی اثری نداره. مثل اون عینین مشتبهین که میدونیم یکی نجسه، ای که پاکه، باید از هر دو اجتناب بکنی. خب پس بنابراین در اینجا میفرمایند که ما باید چیکار کنیم؟ آقا باید به اون عمومات عمل کنیم در این صورت اولا. گذشت بحثش که همینجا مرحوم آقای تبریزی اشکالی کردن، این اشکالش رو تکرار نمی کنیم، دیروز درس کردیم مفصل. خب صورت ثانی دوم اونجاییست که عکس اینه، عمومات و اطلاقات نافی حکمه ولی اخبار مثبت حکمه. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا میفرمایند که قطعا به اخبار باید عمل بکنیم، چون عمومات نافی حکم فوقش این است که علم اجمالی دارید، اینجا یه حکمی نیست. برخی از این موارد که میگه حکمی نیست درسته، بله اینجا حکمی نیست، برخی از این موارد درسته، اما در مقابل شما علم اجمالی دارید طبق این اخبار که یه حکم الزامی در این مشتبهات هست، برخی از این اخبار مصیبه به واقع هستن، باید به اخبار عمل کنی. پس بنابراین در این وجه دوم خلاف فرمایش آخوند شد. آخوند گفت که همیشه ما مطلقات و عمومات قرآن عمل میکنیم، نه به این اخبار. در صورت دوم خلاف فرمایششون ثابت میشود. دو تا علم اجمالی در برابر هم قرار می گیرن، چون علم اجمالی که مربوط به اخبار مثبت حکمه باید به اون عمل بکنی. این دو صورت را دیروز عرض کردیم. صورت سوم اونجاست که هر دو مثبت حکمه، هم آیه عمومات قرآن مثبت حکمه، هم اخباری که در مقابل او هستن او هم مثبت حکمه. حالا این مثبت حکم گاهی طوری هست که با هم تنافی دارن، اصلا قابل جمع نیستن، یکی مثبته یکی نافیه، به حساب دقیقا در همون مسئله را با هم تناقض دارن، تنافی دارن، اصلا قابل جمع نیستن. این وقت نه، هر دو مثبت حکمن ولی قابل جمع هستن. اونجایی که فرمود قابل جمع هستن، مانند این مثال که آیه می فرماید که اگر کسی مریض بود و به جای وضو چکار کند؟ آقا تیمم بکند. و این کنتم مرضا او علا سفر او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. اگر مریض بودید چه تیمم بکنید. ولی روایت وارد شده که اگر کسی خودش مستر کرد، یه کاری کرد خودش مثلا مریض بشه، اینجا باید وضو بگیرد. این آیه خلاف هر دو مثبت حکمن، یکی میگه تیمم، دیگر میگه چی آقا؟ وضو. ولی متنافی این هستن دیگه، یکی میگه وضو یکی میگه تیمم، قابل جمع هم هستن، ممکنه کسی هم وضو بگیرد هم تیمم بکنه. گاهی هم طوری هست که قابل جمع نیستن. مثلا اگر این مثال را بپذیریم، در آیه می‌فرماید که فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَكُمُ النِّصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَلِمَا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا وَدَيْنٍ. و بعد می‌فرماید وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اگر اولاد نداشتید ربع مال زنان هست، اگر اولاد داشتید ثمن مال اونهاست. حال اون که روایت فرموده که لا ترس زوجته من الاقار، از زمین زوجه ارث نمیبره. قابل جمع هم نیستن دیگه، یکی میگه ارث میبره، یکی میگه ارث نمیبره. فرض فرمایید که آیه میفرماید که نماز جمعه واجبه، فاذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، نماز جمعه واجبه. شهید ثانی فرمایند این آیه دلیل بر وجوب نماز جمعه، و لذای میگن این دلیل آشکاری هست بر وجوب نماز جمعه. از اون طرف روایت داریم که نه، نماز جمعه واجب نیست، اگر امام نباشد نماز جمعه واجب نیست. خب اینا با هم چی هستن آقا؟ تنافی داره. از هر دو حکم الزامی هستن، نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجبه. خب این با هم تنافی داره، هر دو هم مثبت حکمن، یکی مثبت یه چیزیه دیگری هم مثبت یه چیز دیگه هست و تنافی داره. یا در اون قضیه اقار، بالاخره یکی مثبت حکمه، میفرماید به این زن بدید این اقار را، آیه میفرماید ولی حدیث میفرماید ندید، اقار ندید، از زمین ارث نمیبرد. اینجا ها ما باید چیکار کنی؟ اینجا میفرماین که باز مرحوم آخوند میفرمود که خب همیشه ما به آیات مراجعه میکنیم دیگه، اخبار حجیت نداره، برای اینکه حجت بالا حجت تعارض نمیکند. چون فرض ما این است که ما دلیل بر حجیت خبر واحد پیدا نکردیم، فقط به وجه عقلی متوسل شدیم، وجه عقلی هم فقط وجوب عمل را میرسوند نه حجیت را. پس اونا حجتن اینا حجت نیستن، باید به آیه عمل بکنیم. اگر چنین قائل شدیم در خبر واحد، قائل به وجه عقلی شدیم، باید به آیات عمل بکنیم. این نظر مرحوم آخوند بود، ولذا میگفتن که این وجه به درد نمیخورد، یعنی این وجه برای اعتبار خبر واحد به درد نمیخورد، برای اینکه ما خبر واحد را میخواییم معتبر قرار بدیم که بتونیم عمومات را تخصیص بزنیم، بتوانیم مطلقات را تقیید بزنیم. شما یه راهی پیش آمدید که نمیشود عمومات را تخصیص زد، نمیشود مطلقات را تقیید زد، بس این وجه برای اعتبار خبر واحد به درد نمیخوره، خبر واحد را حجت قرار نمیدهد که ما بتوانیم با اون عمومات قرآن را تخصیص بزنیم. توجه فرمودید؟ این اشکال مرحوم آخوند بود، ولی ما عرض کردیم که خب در همین صورت، صورت سوم، ما عرض میکنیم که نه، اینجا باید ببینیم که مقتضای قاعده چیه. دو تا علم اجمالی در مقابل هم قرار گرفتن، یکی مثبت حکمه، یکی حکم دیگر را اثبات میکند و با هم تنافی داره. ایشون میفرماین که آقای خوی و دیگران میفرماین که اینجا وظیفه تخییره، چون دو تا علم اجمالی دارید، یا وظیفه اینه یا وظیفه اونه. میفرمایید که میفرماین که البته تخییری که در اینجا میگیم شبیه دوران امر بین محصورینه، ولی این اون نیست. در دوران امر بین محصورین ما به جنس حکم، جنس الزامی حکم علم داریم، میدانیم اینجا یه الزامی هست، نمیدانیم اون الزام وجوبه یا حرمته، میشه دوران امر بین محصورین. ولذا اونجا خب وجوهی گفته شده، تخییر هست، براءت هست، تقدیم جانب حرمت هست، وجوه پنجگانی در باب اون فرض دوران هم بین محصورین گفته شده که حالا باید چیکار کنیم. تخییر عقلی هست، تخییر شرعی هست، تقدیم جانب نهی هست، یا براءت هست، وجوه گفته شده دوران هم بین محصورین. پس ملاک دوران امر بین محصورین کجاست؟ علم به حکم الزام، جنس حکم الزامی باشد که یا وجوب هست یا حرمت هست، ولی نمیدونیم اون نوعش چیه، نوعش وجوبه یا حرمت. همیشه دوران هم بین محظورین و اونجا اقوال و وجوهی هست که در رسائل متعرض شده. اما اینجا در مانحنفی که آیه میگد که این شی واجبه، حدیث میگد حرامه، دوست فرمودید؟ یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه. و اینجا چطور؟ اینجا میفرماین که دوران امر بین محصورین نیست، چون احتمال هست که هر دو درست نباشد، هم عموم درست نباشد، همین روایت هم درست نباشد. برای امر بین محضورین اونجا بود که علم به جنس حکم داشته باشیم، ولی اینجا احتمال است هیچ کدوم درست نباشه. توجه فرمودید؟ مثلا نه واجب باشه نه حرام، مباح باشه، مثلا جایز باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، احتمال هست. ولذا میفرماین که اینجا، ولی خب چون دوتا حجت قائم شده و دوتا علم اجمالی هست و قابل جمع نیست، وظیفه میشه به تخییر. چون دوتا علم اجمالی هست ما باید از عهده عمل به هر دو بر بیاییم، لذا وظیفه میشه به تخییر. شبیه قضیه دوران بین منظورینه، ولی این اونی نیست، چون اینجا احتمال است که هر دو صحیح نباشن. توجه فرمودین؟ نه اینکه آیه صحیح نیسا، عموم آیه که ما ظاهرش استفاده کردیم عموم مراد نباشه. توجه کردید؟ خب این بیان ایشون، بیان آیه خویی رضوان. پس بنابراین در فقط در قسم اول با مرحوم آخوند همراه شدیم، اونجایی که آیه مثبت حکمه، حدیث نافی حکمه، یعنی ترخیصیه. اما در قسم دوم که عکسش بود، ما با مرحوم آخوند همراه نشدیم، گفتیم باید به اخبار عمل بشود. دوست فرمودید در قسم سوم هم قائل به تخییر شدیم، باز نظر مرحوم آخوند را قبول نکردیم، چون ما از راه علم اجمالی آمدیم، ایشون از راه حجت و لاحجت آمده که ظاهرا صحیح نباشه. خب پس بنابراین در این صورت سوم نظر چی شد؟ تخییر. مرحوم آقای تبریزی باز حرف خودشون را که در اون بچه اول صورت اولا گفته بودن تکرار میکنن. در صورت اولا ایشون چه فرموده بودن؟ در صورت اولا مرحوم آخوند گفت به آیات عمل میکنیم، آقای خویی هم فرمود بله به آیات عمل میکنیم، چون مثبت حکمه، در مقابلش روایات ترخیصی هستن. در حقیقت اونجا مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی هر دو قائل شدن که در صورت اولا به آیات، به اطلاقات و عمومات آیه عمل میکنیم. آقای تبریزی اونجا فرمودن نه. چرا؟ برای اینکه شما چرا میفرمایید به آیه عمل میکنیم؟ مرحوم آخوند از راه حجت و لا حجت فرمودن که گفتیم اون اصلا درست نیست، اصلا اون فرمایششون خلاف مبنای خودشون در باب عام و خاصه. بس میماند حرف دوم که آقای خویی فرمودن، چون علم اجمالی دارید که برخی از این عمومات صادر شده، برخی از این عمومات مطابق مراد خدای متعاله، برخیش علم اجمالی که دارید باید به همه عمومات عمل کنید، پس به آیات باید عمل کنید. در مقابل روایات ترخیصیه، ترخیص که عمل نمیاره، علم اجمالی دارید بلد، برخی از این ترخیص ها هست، اما اون که وظیفه نمیاره. وقت علم اجمالی مثبت حکم با ترخیص پیش بیاد، قطعا به اون الزام عمل میشه. توجه فرمودید؟ خب این بیان به اصطلاح مرحوم آقای خویی و آقای آخوند بود، ولی استاد تبریزی فرمودن که نه، اینجا به آیات نمیشه عمل کرد، چون علم اجمالی در طرف آیات نداریم، ممکن است اصلا کل آیات تخصیص خورده، تمام این روایات که مخصص هستن و ترخیصی هستن همه اینا درست باشد. اگر همه اینا درست باشد، دیگه علم اجمالی ما در اون طرف داریم نداریم، چون احتمالش هست مثلا علم اجمالی اون طرف نداریم، تا اینکه بفرمایید که مختزاش عمل به اون احکام مثبته هست که در اطلاقات و عمومات آیات هست. بنابراین همون حرف را در همین جا هم در این صورت سوم هم ما میگیم. در صورت سوم که هم آیات مثبت حکمن، هم روایات مثبت حکمن و با هم هم تنافی دارن، قابل جمع هم نیستن، ترخیص نیست، یکی میگه وجوب یکی میگه حرمت، در صورت سوم قابل جمع هم نیستن. خب اینجا آقایان فرمودن تخییر، چون فرمودن تخییر چرا؟ احتمال داره کل آیات تخصیص خورده باشه، پس آیات میره کنار، باید به این روایت عمل بکنی. توجه فرمودی؟ پس طبق نظر استاد تبریزی این وجه عقلی زنده شد، وجه عقلی اعتبار اخبار، چون همیشه ایشون طرف اخبار را گرفتی، گفت اخبار عمل میکنیم. توجه فرمودید؟ با این بیان ایشون، اگر اون بیانهای قبلی هم توجه داشته باشید نسبت به اصول عملیه، هم ایشون طرف اخبار را که گرفتن، نتیجه این شد که پس بنابراین وجه عقلی را هم بگیم می شود اخبار را ما معتبر بداریم از این راه. توجه فرمودید؟ بله، ایشون فقط یه ثمره را قبول کردن. اگر دو تا خبر معارضه هم باشن چیکار کنیم؟ گفتن اونجا به اصطلاح ثمره ظاهر می شود که بیان شد، که بنابر مثلا اگر قائل به حجیت بشیم چی می شود، اگر قائل به این قول بشیم چی می شود. خب این تمام کلام در این بحث. بعد وجه دوم و وجه سوم در مقام مطرح هست. یعنی از وجوه عقلی یه وجه را گفتیم که همون رجوع به قاعده اشتغال بود برای اعتبار خبر واحد. عرض کردیم که این وجه صحیحیه، ولی در ثمرات و آثاری که دارد یه اشکالاتی شد که این اون مدعا را، اون مطلوب را ثابت نمی کند. اشکالات از این ناحیه بود، و الا اصل این که این وجه صحیحه ظاهره نیست، اشکالی وجود ندارد. وجه دوم و وجه سوم. وجه دوم از آن مرحوم صاحب وافیه هست، فاضل تونی، از بزرگان زمان صفویه بوده. حالا امروز نگاه میکردم از مرحوم تونکابونی راضی به ایشون یه قصه هم نقل کرده بود، این را عرض میکنیم. مرحوم فاضل تونی در مقدمه وافیه هستیم، از فاضل از تنکابونی در قصص العلماء نقل میکنه این قصه را، که ایشون یه عالم بزرگواری بود، زاهد عالم فاضل، در اصفهان یه مدرسه تأسیس کرد یا تعمیر کرد، ولی شاه عباس هم آمد برای دیدارش. مدرسه خیلی مجلل ولی طلبه نیست. که گفت شیخ مثلا چرا طلبه نداری؟ گفت بعدن میگم. طلبه نداری بعدن میگم. بله. عرضم بزرگ که همینجا اون روایت را ادام مناسب است که در بحار الانوار است. اذا رأیتم العلماء على ابواب الملوک فقولوا بئس العلماء و بئس الملوک. یدید علما میرن ابواب ملوک، فقولو بئس العلماء و بئس الملوک. و اداره ایتم الملوک فی ابواب العلماء فقولو نعم العلماء و نعم الملوک. اگر عالم اونطوری باشد که اون ملوک بیاد به خدمتش، این بله نعم العلماء و نعم الملوک. به هر حال شاه عباس آمده بود و اینم پرسید و گفت بعدن میگیم. این هم برای بازدید. خب هر دیدی بازدید داره. ایشون هم رفتن برای دیدار سلطان شاه. اونجا شاه اصرار کردن که شما یه خواسته ای داشته باشی. گفت نه، من خواسته ای ندارم. اصرار کرد، گفت خواسته ای من این است که من سواره، شما پیاده، تو بازار باید یک مسافتی را طی کنی، همون سلطان با دم و دستگاهت بیایی، ولی من سواره باشم، شما کنار من پیاده راه بری. شاه هم قبول کرد، گفت باشه دیگه، حالا من بیایم، شما که این خواسته را دارید. ایشون سواره و شاه هم پیاده بازار اصفهان و اینها رد شدن، مردم دیدن. بعد از مدتی شاه دوباره حالا آمد مدرسه. چطور؟ مدرسه رونق گرفت، طلبه ها آمدن مدرسه و اینا. بعد فرمود که این سوال شما جوابش اینه. مردم وقتی دیدن که علم و عالم چقدر اعتبار داره، چقدر احترام داره، روی آوردن برای دنیا. البته برای دنیا آمدن که طلبه بشن، ولی همینم مطلوبه، اینا برای دنیا میان، بعد که عالم میشن اون افکارشون عوض میشه، اخلاص هم در اونها پیدا میشه. درست فرمودید. اینم قصه هست راضی به صاحب وافی مرحوم فاضل تونی. حالا مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه اینجا یه وجهی فرمودن برای اعتبار خبر واحد. توجه فرمودید. ایشون البته اول میگه که سید مرتضی اجماع کرده، بزرگان ما تقریبا همه، ابن ادریس، غیر ابن ادریس، حتی میگه محقق صاحب شرایع و دیگران، همه میگن که خبر واحد حجت نیست. یه عده‌ای میگن خبر واحد حجته، ولی می‌فرمان صحیح این است که بگیم خبر واحد حجته. توجه فرمودی؟ مرحوم صاحب وافیه میفرمایند. اون وقت استدلالی که ذکر میکنن مرحوم صاحب وافیه فاضل تونی عبارتش اینه، حالا خلاصش عرض کنم، چون میفرمایند که هر مکلفی یا هر مجتهدی میداند که در دین یه سلسله احکامی هست، نماز، روزه، زکات، حج، اینا که دیگه همه میدونن تا روز قیامت هم این تکالیف از ما برداشته نمیشود. این مقدمه واضحه دیگه. مقدمه دوم همیشون میفرمایند که و این احکام یک سلسله اجزا و شرایط دارند، این اجزا و شرایط در اخبار بیان شده. اگر ما این اخبار را کنار بگذاریم، اخبار آحاد را کنار بگذاریم، حقیقت اینها، حقیقت این اعمال از بین میرود. حقیقت این اعمال، فقط بخوایم به قرآن عمل کنیم دیگه، این اخبار آحاد را بذاریم کنار، به اخبار متواتر فقط عمل کنیم دیگه، اخبار آحاد بذاریم کنار، حقیقت نماز از بین میره، حقیقت مثلا روزه از بین میره. فرض کنید که در فرض فرمایید که در آیه کریمه نفرموده که سیگار نکشید. خب آیه فرموده که بله کلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الليل. لو فرمودید او یا بالاخره اون آیه کریمه فقط اکل و شرب را نهی کرده. خب در روایت هم فرماید غبار هم، غبار غلیظ و مساین ها هم مبتله. اگر اینا رو بذاریم، خب همه در ماه رمضان شروع بکنن سیگار کشیدن یا به امثال این کارها، یا اصلا اون حقیقت دین از بین میره، روزش همینطور، حجش همینطور. پس میفرماین که ما با این دوتا مقدمه به این نتیجه میرسیم که برای حفظ این حقیقت دین که بر ما واجب هست و میدانیم اگر به این اخبار عمل نکنیم حقایق این عبادات از بین میروند، این اعمال از بین میروند، واجب است که به اخبار واحد عمل کنیم. البته ایشون برای اخبار خبر واحد سه شرط نقل میکنن. بعد از اینکه این دلیل رو میارن، سه تا شرط برای خبر واحد نقل میکنن. یکی اینکه در کتب معتبره باشد، دو اینکه عده ای از علما به اون عمل کرده باشد، سه اینکه در مقابل یه عده ای اعتراض نکرده باشد به اون خبر واحد، به اون عمل، به خبر واحد. میفرماین پس با این بیان ما، اگر خبر واحد ما این سه تا ویژگی را داشت، در کتب معتبره باشد، یک دو عده ای عمل کرده باشند، سه عده ای هم معارضه نکرده باشند، میفهمید که این خبر واحد اینطوری چی است آقا؟ معتبره. این بیانشون تا اینجا. بر بیان ایشون مرحوم شیخ دو تا اشکال میکنن. شیخ انصاری در رسائل دو تا اشکال میکنن. اشکال اول میگن که آقا بیان شما این دلیلی که آوردید عم از مدعا را اثبات میکند. مدعای شما بود که اخباری که با این سه ویژگی هست اینها چی هست آقا؟ معتبره. خب طبق بیان شما باید هر اماره‌ای که دال بر جزئیت و شرطیت عبادات باشد بگید، فرمایید که اونها واجب العمله. چون علم اجمالی دیگه مخصوص فقط این اخبار معتبره، اونم که کسی عمل کرده باشه و کسی معارضه کرده نکرده باشه، چرا این قیود رو میارید؟ نتیجه فرمایش شما این است که هر اماره، هر خبری توز فرمودید که مربوط به اجزا و شرایط باید معتبر باشه، باید همه اونها رو عمل بکنی. این اشکال اول. این اشکال اول را مرحوم آخوند جواب داده، فرموده که این اشکال اول وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند که ما میدانیم به مقدار اجزا و شرایطی که مربوط به عبادات در همین اخبار هست، بس علم اجمالی کبیر ما منحل میشود به علم اجمالی صغیر. مثالش اون روز زدیم دیگه، میدانید در این 100 تا گوسفند 10 تا غصبی هست. بعد خب گوسفندا برخی سیاهن برخی سفیدن، بعد علم پیدا کردی در میان این سیاه ها 10 تا غصبی هست، احتمال میده همون 10 تا همینا باشن. اینجا وقتی این 10 تا گوسفند که مثلا غصبی هست و در این سیاه هست، اینا را کنار بذارید، اگر فرض کن تشخیص دادید که همینها غصبی های سیاه همین هستن، یا تشخیص ندادید کل سیاه ها را گذاشتید کنار، نسبت به سفیدا شما سیاقش رو پی بدویه دارید، احتمال میدید بر اونجا باشد یا اون علم اجمالیتون از بین میرود. علم اجمالی کبیر وقتی احتمال انطباق با علم اجمالی صغیر داشت، خود به خود از بین میرود. یا شما نمیدونید قسم بخورید، اگر علم اجمالی صغیره نداشتید قسم میخورید در میان این 100 تا گوسفند 10 تا قصبیه، اما سیاه و سفید. الان که علم اجمالی صغیر آمد، دیگه نمیتونید قسم بخورید که در میان اینها سیاه و سفید 10 تا گوسفند هست. میگید آقا بله میدانم در این سیاه ها هست، اما اونجا احتمال میدیم، یه احتمال هست دیگه، علم نداری. توجه کردی؟ خب در مانعنوی هم مرحوم آخوند جواب میدن به مرحوم شیخ، میفرماین که این اشکال شما بر فاضل تونی وارد نیست، چون ما احتمال میدیم جمعی اون اجزا و شرایط در همین اخباری که شون فرمودن با این سه تا خصوصیت باشه. وقتی باشه دیگه اون علم اجمالی کبیر ما منحل میشود. همینجا باید عمل کنیم، همین کافیه. توجه کردید؟ اشکال دومی مطرح میکنن، خب اونم عرض کنیم، اونم این است که البته این اشکال دیگه شیخ هم مطرح کرده، آخوند هم مطرح کرده و وارد هم دانستن و ظاهرا وارد هم هست همین اشکال، همون اشکالی که بر وجه اول شد. خب این بیان شما اثبات میکند که اگر روایتی باشد راجع به اجزا و شرایط، اونها چی هستن آقا؟ حجت هستن، معتبر هستن. حالا فرض فرمایید که روایتی هست بر نفی از اجزا و شرایط، در مقابل یه اصلی هست، اصل مثبت، این نافیه، نافیه. روایت میگه این جز نیست، شرط نیست، اما یه اصل مثبتی داریم از جهت اشتغال، از جهت استصحاب. توجه فرمودید؟ میگه نه هست، اینجا جز هست. طبق نظر شما، شما گفت اخبار حجته، باید به اخبار که نافی عمل کنیم، حالا اینکه علم اجمالی نمیگه. در علم اجمالی طرف نفی گرفته نمیشود، طرف اثبات گرفته میشود. اون طرف حجت دارید، باید به اون عمل بکنید، نه به این علم اجمالی، این طرفی که این اخبار نافی هستند. یا در مقابل عموماتی باشد دال بر جزئیات، اخبار نافی جزئیات باشد. توجه فرمودید؟ اینجا ما باید به اون عمومات عمل کنیم، چون اونا مثبت جزئیات هستند، این نافی جزئیاته. ولی شما میخواستید بفرمایید که اخبار حجتن، حالا که میبینید اخبار همیشه حجت قرار نمیداد این بیان شما. توجه فرمودید؟ بس این دوتا اشکال، اشکال اول میشه به جواب داد، ولی اشکال دوم وارده بر مرحوم فاضل تونی. در حقیقت همون اشکال برمیگرده با همون اشکالی که در وجه اول هم گفتی. بس بنابراین این وجه هم مشکل حجیت اعتبار خبر واحد را در همه موارد حل نمی کند. الحمدلله رب العالمین.